گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. یکی از موضوعاتی که مورد توجه دست کم بخشی از جامعه ما هست، بحث خرید مسکن در کشورهای خارجی به عنوان سرمایه گذاری هست و یکی از اون کشورها کشور ترکیه هست که بیشتر در تبلیغات گوناگونی که ما رو در واقع دربر میگیره ما اونها رو مشاهده میکنیم. حالا تو مرتبه بعدی قبرس همین روزا خیلی در موردش تبلیغ میشه که بیایید اینجا سرمایه گذاری کنید، خونه پیش خرید کنید، نمیدونم زندگی خیلی آرامی خواهید داشت و از این دست حرف ها و حدیث ها. حالا در مورد دبی و اینا هم این بحث ها همیشه بوده، اما خب سوال هم در این خصوص زیاد وجود داره که واقعا این تبلیغات ما رو به سمت یک فرصت داره هدایت میکنه یا نه ما در یک حلقه فریب داریم قرار میگیریم و در نهایت کلاه ما برداشته میشه یا متضرر میشیم و به شکل‌های مختلف رضایتی از این حرکت نخواهیم داشت. برخی آمارها و اطلاعات دیگه هم البته خیلی نگران کننده است. مثلا گفته میشه که بین سال 97 یعنی آغاز دور جدید مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌هایی که ترامپ علیه ایران اعمال کرد تا سال 99 حدود 7 میلیارد دلار فقط ارز از کشور برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده که تو این شرایط ارزی یک خسارت بزرگ اقتصادی هم محسوب میشه. این موضوع جذابیه. خیلی از شما مخاطبان محترم از ما خواسته بودید در مورد این موضوع در گفتاورد صحبت بکنیم. به همین خاطر درخواست شما اجابت شد و امروز میزبان جناب آقای علیرضا نجفی، کارشناس اقتصادی و مشاور ارشد کسب و کار هستیم که در این حوزه هم تخصص دارن و هم سالها کار کردند و به موضوع اشراف دارن. جناب آقای نجفی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو تهران.
درود بر شما. به نام خدا. با درود فراوان خدمت مجموعه خوب گفتاورد و حضرت عالی و شنوندگان محترم خدمتون هستم.
آقای نجفی، خیلی سریع و صریح وارد بحث بشیم. چقدر میشه به این تبلیغات و این دعوت‌ها امید بست و وارد شد؟ خب ما اینور میدونیم که در ترکیه در سالهای اخیر تسهیلات زیادی هم ایجاد شد. مثلا یه بار اومدن گفتن اگر شما یک ملکی بخرید 250,000 دلار به شما تابعیت هم میدیم، بعد نمیدونم پاسپورت ترکیه‌ای پیدا میکنید، میتونید 100 تا کشور دنیا برید و از این مسائلی که در واقع جاذبه هایی هست به خاطر وجود برخی از خلاها در داخل کشور. طرح مسئله میفرمایید ماجرا چی هست؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، من در ابتدا و مقدمه عرض بکنم که خب بحث هجرت، مهاجرت، خب میدونید که ما پیغمبر اکرم فرمودند که برای کسب دانش حتی به چین مهاجرت کنید و تاریخ خودمون هم هجری شمسیه و اساس مهاجرت برای کسب یک اتفاق جدید یا تغییر وضعیت چیزی بوده که تو دین ما و در استراتژی‌های اسلام هم بوده، ولی باید با نگاه باز باشه، با شناخت باشه و مهاجرتی باشه که اتفاقی که پشتش میافته منجر بشه به فایده جمعی. این اتفاق هم خب برای کشور ما به خصوص با بحران‌های ارضی که به وجود اومد و تبلیغاتی که میشه و متاسفانه تبلیغات به عمقش توجه نمیشه و از اونجایی که من اعتقاد دارم با شاید سالها کار کارشناسی و مشاوره معمولاً مردم روی تبلیغات احساساتی تصمیم میگیرن، این موزل به وجود اومده که خب طبعاً شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه وقتی احساسی تصمیم میگیری کلاهبردارها هم دستشون باز باشه و اقدامات خودشون انجام بدن و فرصت طلبی بکنن. خب با توجه به اینکه ترکیه خیلی سفر بهش راحته، شما با یک اتوبوس یا بعضاً توی برخی از شرایط مثل نوروز امسال مثلا توی تاریخ‌های من چک می‌کردم با 180,000 تومان 300,000 تومان بلیط هواپیما شما میتونی بری ترکیه و از طرفی که هر ایرانی میتونه 90 روز در 6 ماه اونجا بمونه، تسهیلاتی فراهمه برای سفر ایرانی همونجور که شما فرمودید که بتونن خیلی راحت اونجا اقدام بکنن و خرید انجام بدن. خب خرید ملک در ترکیه با توجه به اینکه مقررات خاصی ترکیه داره، قراردادها به زبان ترکی هست، یک مسئله رو ایجاد کرده که ایرانی ها صرفاً با تبلیغاتی که به زبان فارسی هست و با مراجعه به متونی که فارسی هست و بعضن شرکت ها یا افرادی که شرکت ندارن و اسم شرکت روشونه یا عناوینی برای خودشون انتخاب کردن که به عنوان مشاور که نیستن و سابقه ای تو این کار ندارن، ثبتی نشدن جایی، خب خیلی اتفاقات عجیب غریب افتاده. و همونطور که شما توی مقدمه فرمایشاتون گفتین، ما تا ماه گذشته، دو ماه گذشته، ایرانی ها رکورددار خرید در ماه توی ترکیه بودن. بعضن تا روزی 40 خونه در ترکیه خریداری می شده و در 6 ماه گذشته با سختگیری هایی که ترکیه و اداره مهاجرت ترکیه و وزارت کشورشون انجام داد، قبرس شمالی بیشتر اومد توی بورس این داستان. و خب به دلیل جذابیت سرمایه گذاری به پوند توی قبرس که نسبت به لیر که خیلی دچار ضعف شده، اونجا هم الان اومد تو بورس. و واقعا اگر ایرانی ها راجع به مدل قراردادها، راجع به انواع اسناد، حالا به هر بحثی که اقدام میکنند، اگر برای سرمایه گذاری و رشد پولشون هست که با همون تفسیری که اول عرایزم گفتم، مهاجرت به قصد اینکه سرمایه‌ای به کشور برگرده ایراد نداره، یا سرمایه گذاری به قصد اینکه طرف اجاره دریافت کنه و خب پول برمیگرده تو ایران، و این تحقیقات ما داشتیم،
ارزش افزوده داشته باشه، یعنی شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی دست کم در اون دسته از کارشناس ها هستید که با سرمایه گذاری در خارج، تولید ثروت و کارآفرینی مشکلی ندارید. بحثتون اینه که میگید روش درستی باشه. ظاهرا این نگاه زمانی برجسته میشه که روش های نادرست غلبه پیدا میکنه بر روش های درست. الان در ترکیه و قبرس شمالی این اتفاق افتاده.
بله دقیقاً این اتفاق افتاده و کلی شاکی وجود داره. کلی از ایرانیانی که نمیدونستند رفتن ملک هایی رو خریداری کردن که اون ملک ها از لحاظ قانونی، خب مثال میزنم، یه قانونی اونجا وجود داره که شما باید مشخص باشه پولت رو از کجا آوردی، ملک رو خریدی به معنی خارجی،
برای مبارزه با پولشویی.
بله برای مبارزه با پولشویی. خب شما وقتی مشخص نباشه، ندونی، حساب بانکی نداشته باشی و پولت درست جابجا نشده باشه از ایران و منبعش مشخص نباشه، تو فروش به مشکل پیدا میکنی. یا دوستانی میرن میگن خب من که دارم سرمایه گذاری میکنم، بحث اقامتم رو هم درست بکنم،
خب
میرن و خرید میکنن، بعد یه سال بعد، دو سال بعد، بنا به هر دلیلی پشیمون میشن. بعد میبینن که نه، تو قراردادشون این است که تا 3 سال حق فروش نداری و محدودیت هایی تو فروش داری.
مگه نمیخونن قرارداداشون؟
معمولا خب اونجا متاسفانه به جهت همین که عرض کردم غلبه پیدا کرده حضور هموطنان ایرانی که غیر کارشناسی اونجا شدن کارشناس.
آها.
و شدن مشاور. به دلیل راحتی سفر توی چند سال اخیر خیلی زیاد شدن تعدادشون، کما اینکه دیگه این یک مسئله شده که میگن شما وارد ترکیه که میشی تو مناطق گردشگری از هر 10 نفر باید دنبال یه ترک بگردی، 7-8 نفر ایرانی باید به شما مراجعه میکنه. این هست که به همین جهت یه خورده شاید کارشناسی های نظرات غیر کارشناسی غلط که کارشناسی جلوه داده میشه، باعث میشه صرفا خریده اتفاق بیفته، پول داده بشه.
یه سوالی الان در ذهن هر کسی که داره سخنان شما رو میشنوه شکل میگیره، میگه حالا منی که میخوام برم ملک بخرم، منی که میخوام سرمایه گذاری بکنم، حالا با هر نیتی، من باید چی کار خوب بکنم؟ یعنی چه مرجعی وجود داره؟ آیا مگه ما یه مرجعی داریم؟ آیا یه معیاری وجود داره؟ بالاخره پا میشه میره در به همین تبلیغات نگاه میکنه، یا تو فضای مجازی جستجو میکنه، مثلا مشاور خرید املاک در ترکیه، یکی رو، دو تا و سه تا و بالاخره تماس میگیره، نمیدونم در واتساپ چت میکنه، فلان میکنه، یک کدومو که به نظرش اومد باهاش راحت تره با همون میره کارو پیش میبره دیگه، درسته؟ ولی شما میگید یه وقتایی خیلی دردسر ساز میشه. آیا شما راه حلی دارید که یک مسیر درستی در واقع وجود داشته باشه، یا قرار هست کاری بکنید در این خصوص؟ شما
خواهش میکنم. بله فرمایشتون کاملا درسته. عرض کنم که ما روی بحث تحقیقاتی که داشتیم، من خودم شاید 17-18 تا حداقل وکیل یا مجموعه ترک رو باشون دیدار داشتم، حالا اونجا میگن محاسبجی، وکیل، و حتی بحثایی تو شبیه اینجا دادگستری و قوه قضاییه اونجا داشتیم و اداره مهاجرت و دوستانی که توی بحث اتاق بازرگانی و اتاق مشترک هستن. در نهایت دیدیم که تمیز دادن درست و غلط خیلی سخت میشه. به همین جد با تجربه و سابقه‌ای که تو بحث برگزاری نشست‌ها و همایش‌های این چنینی داشتیم، تصمیم بر این شد که با کمک فعالان این حوزه و دوستان اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و فعالان کارشناس این حوزه، سمیناری رو تحت عنوان سمینار فرصت‌های تجاری ایران و ترکیه و قبرس در واقع شکل بدیم که تحت عنوان ITCS استارتش خورد و دبیرخانه‌ای در ترکیه، دبیرخانه‌ای در قبرس و دبیرخانه‌ای در ایران براش در نظر گرفته شد که خب با کمک یکی دو تا از فعالان اقتصادی که در ترکیه هستن، دبیرخانه ترکیه شروع کرده کارشو، که خب با توجه به که حوزه تخصصی دوستان هم ساختمان بود، تونستیم به نتایج خوبی برسیم. تو این نشست ها، تو این سمینار میخوایم دوستانی که تو این حوزه فعالن بیان صحبت بکنن. عرض کردم فرصت های تجاری چون فقط صرفا خرید ملک نیست، الان اتفاقات خوبی تو تولید میتونه بیفته، اتفاقات خوبی تو اشتغال میتونه بیفته، صادرات خدمات فنی مهندسی میتونه اتفاق بیفته، که ما تو بحث خدمات مخابراتی و دانش بنیان، جالبه براتون بگم که مذاکرات خیلی خوبی تو سطح عالی داشتیم تو ترکیه و قبرس که دوستان دانش بنیان ایرانی میتونن خدماتشون رو عرضه بکنن و تو به ویژه تو خدمات آیتی، خدمات تکنولوژی های نوین، و این باعث میشه که خب چون اونجا فرصت های سرمایه گذاری آزاد، اینترنت خوب هست، این اتفاق داره شکل میگیره و اینو گذاشتیم فرصت‌های تجاری، که خب این میتونه خیلی کمک بکنه که حالا شاید دوستان دبیرخانه اونجا بتونن بیشتر به شما توضیح بدن، ولی با برگزاری این ITCS فکر میکنم خیلی مردم بتونن به افرادی که کارشناس هستن، چون ما تو این جریان قراره کسایی رو پذیرش بکنیم، کسایی بیان اونجا حرف بزنن، ورکشاپ بذارن و تبادل افکار بکنن که مستندات کافی داشته باشن، یعنی شرکت ثبتی داشته باشن، سابقه خوب داشته باشن، استعلاماشون از اتاقهای بازرگانی و مجموعه زیرساختی بخش خصوصی و دولتی گرفته بشه، که ما بتونیم انشالله با احصای درست موارد اطلاع رسانی بکنیم و حداقل یه مرجع بذاریم برای اینکه چه کسانی میتونن کارشناسی درست بکنن. و خب میدونید از نظر خود من که سالهاست کار مشاوره انجام میدم، مشاوره مثل پزشک و وکیل باید بیشتر به منافع اون فرد فکر بکنه تا منافع مادی خودش، و بعد حالا اتفاقات مادی هم بیفته. به همین جهت ما به دنبال این قضیه هستیم.
خب البته من ارتباط بین این همایش فرصت‌های تجاری ایران، ترکیه و قبرس با اینکه یک سرمایه‌گذار یا کسی که میخواد سرمایه‌گذاری بکنه در یکی از این کشورها رو، که این فریب نخوره، نمیدونم کلاشو بر ندارن و حقش ضایع نشه، رو متوجه نشدم چجوری. یعنی بعد این افراد حتما بیان همایش شما رو رصد کنن اونجا مثلا، یا شما میخواید از طریق همایش اطلاع رسانی کنید، یا میخواید یک سازوکاری ایجاد کنید، نمیدونم یک سایتی درست کنید، یه مرجعی درست کنید که یه منی که مثلا میخوام برم یه ملکی در ترکیه بخرم، برم ببینم که آیا این فردی که به عنوان مشاور اومده الان مدعی شده برای من ملک میخره، این اصلا اعتبار داره یا نه، آدم معتبری هست یا نه. چون به نظر میاد راهش همینه، یعنی راه درستش این استش که ما یک سایتی داشته باشیم، بیایم بگیم آقا این مؤسسه ها مؤسسه های معتبری هستن، اگه میخواید ملک بخرید به اینا مراجعه بکنید. حالا نمیدونم الان احتمالاً این نیست که شما میگید خیلی ما مشکلات حتی قضایی و حقوقی و اینها هم داریم، حالا شما در این سمینار میخواید این کارو بکنید یا نه؟
بله، عرض کنم خدمتتون، همونطوری که عرض کردم، حالا اسمو کامل بگم، فرصت ها و چالش های در واقع سرمایه گذاری در ایران، ترکیه و قبرس. دقیقاً ببینید، خب خبر زیاد بوده و هست و هر از گاهی هم دوستانی که دغدغه مند هستن، از نمایندگان محترم مجلس، از دوستان دولتی یا بخش اتاق بازرگانی میان و مصاحبه‌ای اتفاق میفته. بررسی که ما داشتیم با حالا سوابقی که عرض میکنم توی بحث برگزاری ها بوده، گفتیم باید یه اتفاقی بیفته، یه رویدادی باشه که این رویداد بتونه راهنمایی و چاهنمایی بکنه و در کنارش منجر بشه به این که یه سری معیار ایجاد بشه توسط متخصصین این حوزه، افراد با تجربه این حوزه که داریم. خب ما ایرانی داریم اونجا، حتی جالبه براتون بگم، خانوم هایی که اونجا امتحان دادن، مجوز املاک گرفتن، 6 سال، 7 سال یا 10 سال طرف داره اونجا با مجوزهای قانونی و هر سال هم امتحان میدن، تست میدن،
بله،
تحت نظارت قانون مالیات میدن و دارن کار میکنن. این هست که بله این اتفاق خواهد افتاد و در نهایت فکر میکنم بخوام شاید اینجا به عنوان یک پیش خبر بگم یا به عنوان یک چیزی که توی برنامه شما اعلام بشه، در نهایت هدف این هست که برسیم به یک مجموعه‌ای که تحت عنوان مجموعه‌ای برای ایجاد این راهکارها و فرصتها، یه مجموعه‌ای حالا شاید با اسم ITC که بتونه بین ایران، ترکیه و قبرس معیارها و شاخصها رو بگه و دوستانی که عضوش میشن بتونن هر ساله یا هر 6 ماه این برنامه رو برگزار کنن، وبسایت داشته باشه و راه‌های ارتباطی.
سپاسگزارم از شما جناب آقای نجفی. یه فاصله بگیریم.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای پاسخ به پرسش های شما. گفتاورد تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
یعنی نه ما قبل برنامه داشتیم برای حالت اضطراریمون و نه الان میایم فکری بکنیم برای اون مجموعه هایی که
تقریبا بحث کرونا گردشگری رو در کل دنیا پنجاه کرد.
ایجاد یک فضا برای طرح دیدگاه های کارشناسی هست.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
خب شما شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد رو میشنوید و با آقای علیرضا نجفی کارشناس اقتصادی و مشاور ارشد کسب و کار صحبت میکنیم درباره حالا در واقع این مسئله سرمایه گذاری و خرید ملک و اینها در ترکیه و قبرس و اینی که آیا اینها فریبه یا فرصته. و آقای نجفی هشدار دادن که باید این کار اگر میخواد انجام بشه در مسیر درست و دقیق و سنجیده خودش باشه تا نتیجه کار ضرر و پشیمانی برای سرمایه گذاران نباشه و اشاره کردن که اقداماتی هم در شرف انجام هست، از جمله برگزاری سمینار سه‌جانبه فرصت‌ها و چالش‌های تجاری بین ایران، ترکیه و قبرس. ارتباط تلفنی برقرار می‌کنیم با جناب آقای مهندس علیرضا مؤمنی و از ایشون من خواهش می‌کنم که درباره این همایش و اهداف اون، شرکت کنندگان در این همایش، توضیحات مختصری رو برای شنوندگان ما بیان کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادن. به طور کلی هدف از برگزاری این همایش‌ها و سمینارها توسعه اشتغالزایی و پیشگیری از وقوع جرم و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه است. هدف دیگر ما از برگزاری این همایش و سمینارها انتقال فناوری از کشورهای همسایه و سرمایه گذاری که موجب توسعه اقتصادی پایدار بشه. بنده به عنوان یک عضو کوچکی از جامعه معماری و عمران کشور عزیزم و طبق بازدیدهای به عمل اومده از پروژه‌های ساختمانی کشور ترکیه و شهر استانبول و نبود معماری سبک ایرانی در حوزه ساختمان، امیدوارم با برپایی این همایش‌ها و سمینارها و برقراری گفتمان‌های علمی و تخصصی در حوزه دکوراسیون داخلی و معماری در صنعت ساختمان و در حوزه تجارت و اقتصاد با پایداری فرهنگی و اقتصادی روابط کمک بزرگی بتونیم به کشور عزیزمون کرده باشیم. و در نهایت امیدوارم با گرد همایی فعالان اقتصادی و کارآفرینان در سطح منطقه موجب ارائه هرچه بیشتر خدمات و محصولات دانش‌بنیان و تولید و اشتغالزایی در کشورهای اسلامی بشیم. ممنونم از شما و وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خب توضیحات آقای مؤمنی رو شنیدیم، انشاءالله که موفق باشن در برگزاری این همایش. ظاهرن آقای دکتر نجفی شما خودتونم دبیر علمی این همایش هستید.
بله، حالا با توجه به سابقه ای که به عنوان دبیر کنفرانس بین‌المللی برند داشتیم و تو حوزه بازاریابی،
بله،
دوستان صلاح دونستن که ما تو این حوزه خدمتشون باشیم. امیدوارم که بتونیم قدم خیری برداریم
انشاءالله. بله، اگر واقعا یه هدف روشن حتی کوچک رو هم مطمع نظر قرار بدین و یه مقدار شهروندان ما رو از این بلا تکلیفی واقعا نجات بدید، به نظر من همایش مؤثر و پربرکتی خواهد بود. من یه سوال دیگه هم از شما دارم در این فرصتی که داریم در برنامه، درباره این هستش که چرا خرید ملک در ترکیه و قبرس شمالی انقدر با ریسک همراه است. ببینید شما در ایران مثلا وقتی میخواید یک ملکی خریداری بکنید، بالاخره میرید میبینید، اسناد مثبتش رو میبینید، اگه خیلی براتون مهم باشه یه استعلامی هم میکنید و بعد میرید مباینامه میبندید و بعدم جابجایی و انتقال سند. یعنی دیگه خیلی فرایند پیچیده‌ای نداره به یک معنا. اما ظاهرا ترکیه اینطور نیست. من تو برخی از مطالبی که دیدم برخی از کارشناسا نوشته بودن، یه ملاحظاتی وجود داره و یه تفاوت‌هایی وجود داره که همین باعث بروز مشکلات میشه. میشه یه مقدار رو توضیح بدید؟ همین بخش صحبت شما هم برای برخی شاید جذاب باشه.
عرض کنم من در ابتدا خدمت همه شنوندگان و هموطنان عرض بکنم که اداره مهاجرت ترکیه که زیر مجموعه وزارت کشور ترکیه هست، یک شماره تلفن سه رقمی رو که با هر موبایل و تلفنی میشه گرفت اختصاص داده و حدود 6-7 سال زبان فارسی هم داره و خیلی جالبه. حالا اگه لازمه من شماره رو هم میتونم بگم، شماره 157.
بله.
که هر کسی تماس بگیره به هر سوالی توی هر حوزه‌ای به یک خارجی جواب میدن و حتی اگه لازم باشه به کارشناس وصلش میکنن. خب این یه فرصته. یعنی شما بلافاصله که پاتو گذاشتی توی مرز ترکیه میتونی زنگ بزنی، هر چیزی رو بپرسی و راهنماییت میکنن با جزئیات و فارسی زبان صحبت میکنن. حتی در خود اداره مهاجرت من چون این اتفاقات خودم هم مخصوصا انجام دادم که ببینم به چه نتیجه میرسه، یه فارسی زبان میاد سراغ شما و شما میتونی سوال کنی، میبردت پیش افسر مربوطه، جزئیات رو بهت جواب میدن. اینجوریه که درهای تحقیق بسته باشه.
جالبه.
علت تفاوتی که شما فرمودید، ما خب تو ایران عادت داریم به یه مدلی از معامله تو خرید مسکن که اونجا اینجوری نیست. اونجا خب شما اگر ملکی خرید میکنی، برای خارجی ها برای گرفتن اقامت مناطق ممنوعه وجود داره در اکثر شهرهای ترکیه، یعنی اگر خرید بکنن دیگه اتفاقی رو بعدش نمیتونن شکل بدن به دلیل اینکه تعداد خارجی های اون منطقه زیاد شده و شما به عنوان یک خارجی داری خرید میکنی و
یعنی خرید ملک شما منجر به اقامت شما نخواهد
شد. دقیقا. و یا مثلا شما باید برای خرید ملکی که به اقامت منجر بشه از یک فرد ترکیه‌ای خرید بکنی. خب. و ترک ها ملک های دست دومشون رو به دلیل اینکه مالیات نخوره تو خرید اولشون که ملک در واقع دست دوم میشه وقتی میخواد به شما بفروشه، قیمت رو پایین اعلام میکنن در سند به خاطر مالیات و این خودش باز داستان میشه، چون شما که میخوای بری اقامت بگیری اون قیمت مستند اداره مهاجرت میشه که شما مبلغ بیشتری بابتش پرداختی و به سوابقش نمیخوره مگر اینکه 5 سال بیشتر گذشته باشه از اون خرید. یا مثلا شما سندهای متفاوت داریم. ما تو ایران عادت داریم عرصه و عیان تو سند هست، اونجا معمولا اینجوری نیست. معمولا شما فضای آپارتمان و هوا رو میخری، برخلاف اینکه تو قبرس برعکسه. تو قبرس مثل ایران همه ملک ها عرصه عیان، شما تو زمین هم شریک. یا مثلا اسناد چند مدل سند دارن، سند قرمز دارن، سند عادی دارن، که تو این اسناد که حالا اسمای ترکیه خاص خودشون رو هم داره، سندهایی هستن که شما میتونی معامله بکنی ولی باید مطمئن بشی از اینکه آیا به قول خودمون پایان کار میگیره، آیا سند تفکیکی میگیره و ممکنه نگیره چون بدهی‌های سازنده ممکنه وجود داشته باشه. و یا حتی بعضن شما اگر یه استلام ساده بکنی میبینی که اون سندی که داری خرید میکنی یه شکایت قضایی روش وجود داره، حالا یا به دلیل پرداخت نکردن عوارض یا مالیات یا شاکی خصوصی اون سازنده داشته باشه. خیلی از این طور موارد که تو ایران نیست و شما با یه استلام ثبتی ساده، ما یه مدل سند داریم اونجا. بله. خب شما سند رو میبینی و همه چی ظواهر سنده، وکیلم به شما میگه سنده. این هست که من فکر میکنم هموطنان ما باید یه مقدار با تحقیق بیشتر راجع به این موضوع و به هر فردی هر شرکتی اطمینان نکنن. تو ترکیه خب شرکت ها ثبت میشن، کسایی که کار املاک میکنن باید مجوز املاک داشته باشن، شماره داره مجوزشون، هر سال تمدید میشه و خیلی راحت با تماس با شماره 157 میتونن اطلاعات رو بگیرن. ولی سختیش اینه که تو شماره 157 خیلی شما جزئیات و مشاوره نمیگیری، دیتا میگیری، مثل 118 که شما دیتا میگیری. برای مشاوره باید رفت سراغ کارشناسا که انشالله ما توی ITCS بتونیم به عنوان اولین دوره با کمک همه کسانی که توی این حوزه هستن نظرات کارشناسی رو جمع بکنیم، یه مرجع ایجاد بکنیم. و قصدمون هم این هست که حالا من به عنوان بحث علمی این قضیه میگم که از افراد با سابقه تو این حوزه استفاده بکنیم و در نهایت هم یه سری کسایی که تو این حوزه تو این سالها واقعا درست کار کردن ازشون تقدیر و تجلیل بشه.
یه عددی هم اومده که ما حدود 3 میلیارد دلار هم خروج ارز برای ثبت شرکت داشتیم به ترکیه. این عدد درسته؟
ببینید به نظر من میتونه درست باشه چون خیلی ثبت شرکت انجام میشه و خرید شرکت به دلیل حالا همون اتفاقاتی که مزایایی که شرکت ها دارن. وقتی حالا خیلی از مجموعه های ما عرض کردم ما بحثمون توسعه صادرات هست، صادرات غیر نفتی، صادرات خدمات فنی مهندسی، خب طبیعتاً یه برند بین المللی باید دفاتر خارجی داشته باشه و خب چه جایی نزدیکتر از ترکیه که وصل به اروپا و میتونن دفاتر داشته باشن. تو بحث ثبت شرکت هم اگر دوستان مشاوره خوب بگیرن، مثلا میرن تو ترکیه، من اینم بازشون شما فرمودید بد نیست یه سری نکات اشاره بشه، یه شرکت ساده ارزون قیمت با یه سرمایه اولیه و حساب بانکی که باز همون داستانهایی که متاسفانه مشاورین بعضن هموطن و ایرانی میدن، با یه حساب خیلی کم شروع میکنن و بعد به مشکلات میخورن. چرا؟ چون توی ترکیه ثبت شرکت دلیل بر اجازه کار نیست یا چالیش مایزنی، ثبت شرکت دلیل بر اقامت نیست، ثبت شرکت با عدد سرمایه پایین شما رو به عنوان یک کسی که میخوای کار تجاری اقتصادی بکنی نشون نمیده. اداره مهاجرت ترکیه به شدت، من حالا عذرخواهی میکنم از دوستان ترک، به شدت شکاک به ایرانی ها برخورد میکنه به شدت به دلیل اتفاقاتی که افتاده. به همین جهت ثبت شرکت مثل ایران خانوادگی نمیتونه باشه. شما بگی ما میریم چند نفر شرکت ثبت میکنیم، اقامت میگیریم، مقررات خاصی داره و خیلی هم به شرکت ها کمک میکنن. ما همین الان در ازمیر، در آنتالیا و در استانبول افرادی رو داریم که موارد دانش بنیان، اختراعات یا محصولاتشون رو بردن و اتفاقات خیلی خوبی رو شکل دادن. حتی اپلیکیشن های ایرانی داریم اونجا، یعنی با پشتوانه بچهای ایرانی و حتی به اسم ایرانی ها ثبت شده. تجهیزات پزشکی که اونجا داره ساخته میشه و امکانات خوبی در شهرک های صنعتی بهشون دادن به دلیل اینکه اونجا هم مثل ایران به اختراع و دانش بنیان توجه میشه. خب ما میخوایم یه فرصت شغلی ایجاد کنیم، یه سرمایه گذاری بکنیم، با صادرات این خدمات، با استفاده از زیرساخت های کشور همسایه که مسلمان و دوست و برادرم هست میتونیم استفاده بکنیم و به توسعه درآمدهای خودمون فکر بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر علیرضا نجفی از حضور شما در برنامه گفتاورد. حالا موضوع متفاوتی بود ولی خب خیلی دغدغه خاطر خیلی از افراد هست. ما فقط تونستیم یه طرح مسئله بکنیم و یه هشدار و آگاهی اولیه بدیم. به نظر میاد که هر شهروند ایرانی که قصد سرمایه گذاری یا خرید ملک حالا در خارج از ایران داره حتما این نکته را توجه کنه که با کارشناسان خبره، مشاورین معتمد کار رو جلو ببره تا در نهایت پشیمون نشه از تصمیمی که گرفته و کاری که انجام داده. خیلی ممنون آقای دکتر نجفی از حضور شما و از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودین. طبق معمول از شما دعوت میکنم با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. صفحات ما در فضای مجازی هم در اختیار شماست و ما همیشه نیازمند نقدها، پیشنهادها و دیدگاه‌های شما درباره حالا مسائل مختلفی هستش که ما میتونیم در گفتاور درباره اونها صحبت بکنیم. کارشناس به ما معرفی کنید، سوژه به ما پیشنهاد بدید و ما رو نقد کنید. برنامه ما رو از همه جهات نقد کنید. نقد شما بهترین هدیه و عطیه برای ما هست. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.